بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که از نظر فقهی نسبت به نظر به محارم به غیر از عورت، که حالا عورت رو یا مجرد قبل و دبر باید حساب کرد و یا بر طبق یک روایت صحیحهی ما بین سرت و رکبه، بر طبق روایت معتبر، بر طبق اون روایت معتبر ما بین سرت و رکبه است. و نتیجه گرفتیم که نظر به محارم در طبق همین آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، نظر به محارم، به بدن اونها، به زینتهای باطنی اونها اشکالی نداره و بالعکس، یعنی محرم هم میتواند به مرد محرم خودش نگاه بکنه الا مسئله قبول، یعنی عورتین. این رو عرض کردیم، هم از آیه به خوبی استفاده میشه، هم سیره قطعیه بر این هست، هم اجماع، هم روایات. و در عرضه مرحوم سید وقتی این مسئله رو عنوان کردن که یجوز و نظر الى المحارم ما عدا العوره اذا لم يكن عن تلذذ و ریبه، هیچ یک از فقها این مقداری که در این عربه های موجود هست حاشیه‌ای ندارد. بحثش رو ذکر کردیم در یکی از این مقالات اجزه فرمان، در یکی از این مقالات که در حوزه منتشر شده قبلا دیدم صاحب اون مقاله قائل به این است که نظر به زینت‌های باطنی محارم حرامه، یعنی پسر نمیتواند به عرض بدن مادر حتی ما عدل عوره نگاه بکنه. برادر نسبت به خواهر و عرض نسبت به محاره. اون وقت ملاحظه کردن ببینم که دلیل این قائل چیه. دلیل رو این آیه شریفه 58 همین سوره مبارکه نور قرار داده. آیه این است که یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات. می‌فرماید که کسانی که ملک یمین شما، غلامان شما و اون کسانی که به حد حلم و احتلام و عقل نرسیدن، فرزندان شما که حالا به قرینه ذیل آیه استفاده می شود که اینها به حد تمییز رسیدن اما به حد بلوغ نرسیدن، اینها در سه وقت باید از شما اجازه بگیرن. وقتی می خوان وارد بر اتاق شما بشن در سه وقت باید اجازه بگیرم صلات مرات، من قبل صلات الفجر، قبل از نماز صبح. اگر پسر شما یا خادم شما خواست وارد بشه و عرض میکنم که قبل از نماز صبح هست، پسری که به حد بلوغ نرسیده، این باید اجازه بگیره. و هین تزعون ثیابکم من الظهیره، ظهیره وسط روز رو میگن، نیم روز. وقتی وسط روز وارد اتاق میشید و لباستون رو در میارین و سوم و من بعد صلات العشاء، بعد از نماز عشاء، ثلاث اوراق لکم، این سبب اوقاتی است که به عنوان اوراق برای شما هست، اوقاتی است که شما سزاوار نمی‌بینید که بدن شما و اون حالی که شما در اون حال قرار گرفتید، حال خلوت خودتون رو نمی‌خواید دیگران ببینن. خب حالا ببینیم از کجای این آیه استفاده می‌شود که نظر به محرم، چه مرد محرم به زن محرم یا زن محرم به مرد محرم اشکال داره. اینطور که بیان کردن در اونجا گفتن که علت اینکه این کودکان باید اجازه بگیرن چیه، وجه استیضان چیه؟ وجه استیضان این است که در این اوقات معمولا بدن زن یا بدن مرد بیش از اوقات دیگر مکشوفه. ممکنه مثلا لباسش رو در آورده باشه، در این اوقات بدن زن یا بدن مرد بیش از اوقات دیگر مکشوفه، یا به بیان دیگر در این اوقات زینت‌های باطنی کاملا مکشوفه و در نتیجه آیه میگه باید استیضان بکنن، استیضان کنن، اونها زینت‌های باطنی خودشون رو بپوشانن و بعد که پوشاندن اجازه بگیرن، وقتی اونها هم اجازه دادن اینها وارد اتاق بشن. و گفتن که ما یا محروم میگیریم از این آیه یا میگیم از راه ملازمه عرفی از آیه استفاده میکنیم، نظر به زینت‌های باطنی محارم هم حرامه. از آیه یا مفهوم میگیریم یا از راه ملازمه عرفی میگیم نظر به زینت‌های باطنی یا محل زینت‌های باطنی که مشخص هست، اینها نظر به اینها حرامه. این استدلال به نظر ما کاملا مخدوشه و گاهی اوقات هم واقعا انسان سختش هست که اصلا یه همچین بیانهای غیر فقهی غیر صحیح اصلا چطور در بعضی از این نوشتجات میاد. و حالا روشن میکنیم که اصلا این آیه چی میخواد بگه و این آیه کجا و مدعای این قائل کجا. در آیه شریفه میفرماید در این سه وقت اینها استیضان باید بکنن، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغوا البلوغ. آیا اولین حرف این است که این وجوب استیضان یک وجوب تکلیفیه در این آیه شریفه؟ یعنی خادم، غلام یا کودکی که هنوز به حد بلوغ نرسیده اما به حد تمییز رسیده؟ چون اگر به حد تمییز نباشه که معنا نداره این حرفا. نه، حلوم همون احتلامه، همون عقل و بلوغه. نه، اذا بلغ الحلوم یعنی به بلوغ میرسن، یکی از آثار و علائم بلوغ احتلام دیگه. بله، عرض میکنم که این لیستأذن کن آیا یک وجوب تکلیفیه؟ خوب اینو دقت بفرمایی، اگر وجوب تکلیفیه خب ما دلیل داریم تا مادامی که کسی بالغ نشده باشه ولو به حد تمییزم رسیده باشه تکلیف نداره. اگر یک بچه ممیزی مرتکب یک حرامی شد، مثلا نعوذ بالله خمری خورد، دروغ گفت، غیبت کرد یا واجب رو ترک کرد، هیچ فقیهی نمیاد بگه این عنوان عاصی رو داره و عنوان فاسق رو داره. تمام احکام تکلیفیه مقید به بلوغه. بله ما در اصول اونجا این مطلب رو گفتیم که ممکن است این قاعده تخصیص بردار باشه، یعنی بیاییم بگیم تمام تکالیف شرعیه مقید به بلوغه الا در یه تکالیفی که شارع بیاد برای ما بگه ولو بچه به حد بلوغم نرسیده باشه این تکالیف رو داره. مثلا در باب احکام وضعیه اونجا دلیل داریم برای این که زمان اختصاص به بالغ نداره، شامل غیر بالغ هم میشه. آیا در اینجا ما میتونیم بگیم این آیه نسبت به الذین لم یبلغوا الحلم به عنوان یک استثناس؟ یعنی شارع میخواد بفرماید کسی که به حد تکلیف نرسیده اگر استیزان نکرد کار حرامی انجام داده، اگر استیزان نکرد و وارد اتاق شد این کار حرامی رو انجام داده، یا اینکه نه این آیه اصلا کاری به داخلی خیلی نداره، این برای رعایت حرمت مدخولی وارد شده. یعنی شارع میخواد بگه شما برای اینکه محفوظ باشید ما میگیم اینا استیزان بکنن، استیزانشون هم برای رعایت حرمت شماست، نه اینکه این خودش یه حکم تکلیفی برای اینا داشته باشه. این برای این است که شما محفوظ بمونید، شما اون حرمتتون شکسته نشه، برای این جهته. و اگر برای این جهته یک عنوان ارشادی رو فقط پیدا میکنه، این لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، این ارشاد به این است که شما وقتی میخواید وارد اتاق بشید معمولا افراد داخل اتاق در این سه وقت اینها از وقت خلوت اینها لباسهای معمولیشون رو معمولا در میارن، ممکنه با یک لباسهای نازکتر با یک لباسهای کمتری استراحت بکنن. ارشاد به این معناست، نه اینکه اینجا ما بگیم این لیستعزن کن یک حکم تکلیفیه. خب ما رو قاعده میتونیم میگیم که بچهی که به حد بلوغ نرسیده تکلیف نداره، نمیتونیم در اینجا بگیم حتما در این آیه شریفه در این مورد استثناست. چرا؟ چون قرینه داریم. قرینهش این است که خداوند برای رعایت احترام اونها این مطلب رو داره بیان میکنه. یعنی خود استیزان یک ملاک نفسی نداره، این برای این است که اونها مثلا یه مقداری محفوظتر بمونن، نه این که استیزان برای خود غلام یا برای بچه‌ای که به حد بلوغ نرسیده بگیم خودش یک حکم تکلیفی نفسیه و باید انجام بده. نه، قطعا عنوان طریقی رو داره. ارشاد به این است که باید رعایت حالات اونها رو در این سبق ما داشته باشیم. ارشادی هم اونها رو تعبیر و اخلاقی هم بخواید بکنید مانعی نداره. این لیستأذنکم کم الذین ملکت ایمانکم، این ظهور در یک حکم ارشادی داره، راهنمایی میکنه به این معنا. و البته عرض کردم نه این که اون قاعده قابل تخصیص نباشه، اما تخصیصش خیلی مشکله، نیاز به یک مخصص خیلی محکم و قوی داره. یه مخصص بیاد حتی در حکم تکلیفیش بگوید که اگر بچه در این زمان این کارو کرد این حکم تکلیفی رو داره، قابلیت تخصیص رو داره و لذا نسبت به احکام وضعیه تخصیص خورده. اما اینجا ما باشیم و این آیه شریفه آیا واقعا در مقام تخصیصه؟ میگه بچه در این سه وقت استیزان بکنه. خب ما میدونیم در این سه وقت افراد چه مردان چه زنان اینها لباسهاشون عرض میشود که لباسهای دیگری هست. حتی نکته‌ای که اینجا وجود داره این است که اگر مردم میخواد بر مرد داخل بشه، در نظر مرد به بدن مرد هیچ کس اختلافی نداره. اینو کسی دیگه نمیتونه بیاد یا مردم فقط به بعضی از اعضای مرد میتونه نگاه بکنه. خب اینجا باید رو استیزان بکنه. غلام اگر میخواد وارد اتاق بشه ولو میدونه در اتاق فقط مرد وجود داره، اما باز باید استیزان بکنه در این سبب. این یک عنوان ارشادی رو داره و یک عنوان نفسی و تکلیفی رو در اینجا نداره. خب موقع عادتا در این سبب اونی که تغییر میکنه چیه؟ عادتا در این سبب اونی که تغییر میکنه لباس. چرا دیگه؟ حالا این دیگه قرینه عرفیه هم راشه. عادتا اونی که در این سبب تغییر میکنه لباس. او وقت این مستدل میخواد بگه پس معلوم میشه که نظر به او جایز نیست. حالا چند تا نکته دیگه هم دارم میخوام عرض بکنم. این اولا که این ارشادی، حالا ثانیا سلم ناچه ما بگیم این لگسته از این کم یک حکم تکلیفیه، بگیم برای این بچه هم واجبه استیزان بکنه. اما کجای آیه دلالت داره که بعد از استیزان زن باید خودش رو و زینتهای باطنش رو بپوشانه؟ کجای آیه این دلالت رو داره؟ زن فرض کنید در یک حالتی یه مقداری لباسش کمتره، حالا اگر یه مقداری خودش رو جمع و جور کرد اما معذاره که هنوز زینتهای باطنش پیداست، آیه میگه مانعی نداره. آیه نمیگه لیستنزن کن تا اینکه اینها هم تمام زینتهاشون رو بپوشونن. کجای آیه این رو داره اصلا؟ به ملازم عرفیه. اگر بچه در اتاق مادر رو زد استیزان کرد که بره داخل، حالا فرض کنید ممکنه روی پای مادر یه مقداری باز باشه، فرض کنید تنها هم تو اتاق هست، این مقدار رو بپوشونه، اما محل قلاده پایین تر از محل قلاده اینا باز باشه، آیه میگه اینا رو بپوشونه؟ کجای آیه؟ کدوم ملازمه؟ ما همین ملازمه رو این لازمه عرفیش این است که تغییری بده، اینو قبول بده. لازمه عرفیش این است که یه تغییری میده، اما چه مقدار تغییر باید بده؟ همین. ببینید نکته مهم فقط اصلا در همینه، اینو رو آماده بشه که اون میخواد بیاد تو اتاق سختش نباشه. ببینید فرض کنید که گراز کشیده، اصلا حالا یک کسی هست الان اصلا افراد اینطور، حتی بعضی از خانواده ها مثلا پدر یا مادر در حضور بچه ها دراز نمی کشن، میرن تو اتاق مخصوص خودشون، اینقدر آیت ادب می کنن و ادب رو یاد می دن که وقتی بچه میاد اونو خاموشن می شینن. خب عرض می کنم که این یه نقطه مهمیه، این خودش یه نقطه مهمیه، اصلا چه رفتی پوشش داره این قضیه؟ کجای آیه ملازمه عرفیست که اینا استیزان کنن تا اونا خودشون رو بپوشونن؟ حالا نکته سوم این است که این آیه مگر دخول مرد بر مرد رو نمیگیره؟ خب مرد یعنی ولو این که مرد مثلا کاملا حالا به صورت عادی ولو لباس روش هم در بیاره، اون لباس هایی که دیگه میگوشه لباسی که متعارف هست، خب اون پوشش چه معنا داره در اونجا؟ اصلا ایش ملازمه عرفی یا مخصوص از کدوم طریق آقا بفهمید؟ میدونم شما باشید این آیه میگید اگه مرد بر مرد خواست داخل بشه باید استیزان بکنه؟ بله باید استیزان کنه. رفت که استیزان شد اون مرد کار کنه؟ آماده باشه؟ خیلی خوب قبول داری آماده باشه، باید هم بپوشونه خودشو؟ نه دیگه، این پوشش از کجا؟ فقط نکته ای که وجود داره همین آمادگیه. عرض میکنم یک بزرگی این شنینه بخواد ادب رو واقعا به بچه ها یاد بده، بزرگواری بکنه، این شنینه. نه حالا براخره یک بوری جمع چیزتر که این جهاد درش وجود داره که رعایت میکنه. بنابراین پس اولا این عنوان ارشادی رو داره، یک ثانیا عنوان تکلیفی رو داشته باشه. چه ملازمه اینجا با پوشوندن زینت‌های ظاهر باطنی هست؟ نه مفهوم اینجا میشه گرفت، از چی میخوان مفهوم میگیرن؟ عرض کردم در این عبارت انسان کلمه به کلمه‌ش رو میبینه که اصلا فنی نیست. خب بالاخره در فقه واقعا انسان هر تعبیری که میکنه روی صناعت باید تعبیر بکنه. انسان نمیخواد مقاله بنویسه که یا روزنامه بنویسه، باید تعابیر دقیق باشه. ما نوشته با مفهوم یا ملازمه عرفیه، از چی مفهوم گرفته بشه؟ از این آیه است که والذین لم یبلغوا الحلم در این سبب. خب میگید مفهومش این است که اونایی که بلغوا الحلم در جمیع اوقات، خب این آیه بعدم فرموده و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فلیستأذنوا، دیگه در تمام اوقات باید اجازه بگیره، اونم عیبی نداره. اصلا یه آدم بالغی وقتی میخواد وارد یک جایی بشه، چه اونجا مرد باشه فقط یا زن باشه، این باید اجازه بگیره. و این یه امر عقلایی هم هست، یعنی یک امر شرعی تأسیسی نیست، یعنی من قبل صلاة الفجر و حین تزعون ثیابکم من الظهیره، این یه امر عقلایی است، یه امر شرعی تأسیسی نیست که عقلا میگن اگر کسی میخواد وارد یک جا بشه استیزان بکنه. منتها این استیزان و لزوم استیزان یک امر در کلام شارع دیگه یک امر ارشادی میشه. حالا اینجا بعد در همون مقاله عرض میکنم خیلی اشکال داره، یه روایتی رو از عبدالمنصور نقل کرده. راوی به پیامبر عرض میکند که من وقتی میدانم مادر من توی یک اتاقی هست، طبق این آیه وقتی میخوام برش وارد بشم باید اجازه بگیرم؟ حضرت میفرماید بله. میگه من و مادرم هر دو با هم یه جا زندگی میکنیم در یک اتاق، یعنی اتاق اختصاصی او نیست، هم مال من هم مال ایشون، بازم باید اجازه بگیرم؟ فرماید بله. باز میگه من علاوه بر این که با مادرم زندگی میکنم خدمتگزار او هستم، بازم باید اجازه بگیرم؟ فرماید بله. خب بر حضرت میفرماید که آیا تو دوست داری که او رو برهنه ببینی؟ او عرض میکند نه. برای پس اجازه بگیره وارد بشه. خب ببینید این روایت حالا با غمز نظر از مسئله سند، این اونی که مسلمه این است که حالا ممکن است که در یه زمانی انسان در اتاق عریان محض باشه، در یه زمانی حالا یا داره لباس عوض میکنه یا در این حاله، اما اینکه حالا مادر با لباس معمولی متعارف، که لباس معمولی متعارف زینت باطنیشو نشون میده، موضع الغلاظه رو نشون میده، پایینتر از موضع الغلاظه رو نشون میده، زانو رو نشون میده، پایینتر از زانو رو نشون میده، آیا پیامبر فرمود که اینها را باید بپوشونه مادر؟ دلالت بر این نداره. اینجا آیه رو باز یه بار معنا بکنیم. آیه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، باید کسانی که ملک یمین شما هستن و الذین لم یبلغوا الحلم منکم، باید اونهایی که به حلم نرسیدن باید استیذان کنه از شما صلات مرات من قبل صلات الفجر، قبل از نماز صبح، و حین تزعون ثیابکم من الظهیره، وقتی لباسهای خودشون رو در میارن در نیمروز. ببینید این وحین تزعون ثیابکم من الظهیره، یعنی در نیمروز کسی برهنه میشه یا نه در نیمروز انسان لباسهای بیرونش رو در میاره، یه خورده لباس کمتری معمولا بر او هست، نه اینکه عریان محضه. و من بعد صلات العشاء، بعد از نماز عشاء هم همینطور. خب صلات و عورات لکن از کدوم تعبیر؟ عورات رو معنا کردیم. عورات جمع آره، آر یعنی اون چی که انسان عیب میدونه که ظاهر بشه. ببینید شما با لباس زیر، لباسی که توی منزل استفاده میکنید، هیچ وقت کوچه نمیرید، این برای خودتون عیب میدونید. با عرض میشود که برهنه من، عریان من، در همه شرایط این آره برای انسان، که بگیم خب حالا داره برهنه محض رو میگه، برهنه محض که روشنه، میگه در همین حالاتی هم که نمیخوایی شما رو با این لباسهای اندک ببینن، این میشه وقت خلوت شما. سلاس و اوراد لکم، یعنی این ستا سه وقت اوراد و اوقات خلوت شما. بعد میفرماید لیس علیکم ولا علیهن جناهن بعدهن. خب این بعدهن یعنی بعد از فرض کنید صلات فجر، وقتی روز داره شروع میشه، شما میخواید وارد اتاق بشید، دیگه اشکال نیاز به اجازه نداره. اولا این نکته رو من یادم رفت عرض بکنم، نکته این است که مفروض آیه این است که در یه اتاقی که این شخص به عنوان خلوت خودش رفته، اگر نظر به زینت‌های باطن حرام باشه، این باید تو مجموعه بیت اینطور باشه، نه در اتاق خودش. یعنی این بچه‌ای که با مادرش داره زندگی میکنه، این وقتی میخواد تو اتاق بیاد، وقتی مادر از اتاق بیرون آمده، توی حیات با هم هستن، به عبارت اخرى اگر مستدل میخواد به این آیه استدلال کنه، نهایتش این است که در این زمانی که این چنینه، در حالی که مدعای شما کلیه، آیه هم میفرماد بعد از این اوقات لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن. خب سؤال اینه، اگر مادر عریان محض باشه، بعدهن جناح داره یا نداره؟ مسلم جناح داره، اشکال داره. اگر مرد عریان محض باشه، بعد از این اوقات هم جناح داره. این لیس علیکم ولا علیهم جناحون قرینه بسیار خوبی است برای همون ارشادی بودن. حالا شما ساعت ده بچه میخواد بره توی اتاق مادر، نیاز به استیذان نداره. حالا اون ساعت توی اون اتاق معمولا مادر یا از افرادی که توی خانه هستن، باز تمام بدنشون کاملا پوشیده شده، نه. این سه وقت رو به عنوان ارشاد و به عنوان احترام اینایی که داخل هستن، احترام بزرگها دارن بیان میکنن. حتی اجازه فرمایید این لیس علیکم ولا علیهم جناحون، پس خوب دقت کنید، نکته این هست که اگر مسئله عریان محض بود که جناح معنا نداره. دو، اگر زینت‌های باطنه همیشه نظر به او حرامه، چرا میگه در اون سه اوقات فقط؟ شما ببینید در این سه اوقات عمدتاً مرد یا زن لباس‌های کمتری پوشیده، اما خارج از این سه اوقات زینت‌های باطنه دیگه مکشوف نیست، اونم هست، ممکنه یه خورده کمتر باشه ولی مکشوف اونم. در خارج از این سه اوقات وقتی زن داره خانه رو تمیز میکنه، از زانو به پایین پاش پیدا نیست، خیلی اوقات هست که پیدا هست. اینم نکته دوم. و نکته دیگری که از این آیه بعد میخوایم استفاده کنیم، و ازا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم. به نظر ما اون استیذان هم استیذان ارشادیه، لزوم مولوی نداره. بچه هایی که به اندازه حلم و عقل رسیدن، اینا هر وقت میخوان وارد اتاق بشن باید اجازه بگیرن. این هم یه امر عقلاییه، یک امر عقلایی غیر اختلافیه که همه عقلا میگن هر کسی وارد اتاق هر کسی میخواد بشه استیذان بکنه، غفلتاً وارد نشه. بنابراین ما از این آیات نه به هیچ وجهی هر چی دقت کردیم در این ادعایی که این در این نوشته آمده بود که خیلی هم تعجب کردیم واقعا از این نحوه استدلال که صد در صد غیر فقهی و غیر عالمانه است اینجور حرف زدن ها. البته در کتب فقهای قابل اعتنا اصلا نیامده این مطلب، اگرم بالاخره اشعار به این داشت که از این آیه چنین چیزی استفاده میشه اونها مطرح میکردن. و صلی الله علیه و سلم.